السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمين فدا. اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين، في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. به لطف خدای متعال به یک بخش بسیار مهم و فوق‌العاده سازنده از دعای مکارم الاخلاق رسیدیم که در این سپهر مکارم مثل یک منظومه فوق‌العاده برجسته و درخشان می درخشه و دل از اهل معرفت می بره. این قطعه ای که الان برای شما خوندم خیلی فوق‌العاده است، بسیار در خور تأمل. انشالله به توفیق الهی در این بخش نکته هایی رو که دریافت میشه از مزامین این دعای نورانی با هم دیگه مرور میکنیم. قبل از ورود به بحث، اولا گرامی میداریم یاد مرحوم آیت الله فاطمی نیا رو، رضوان الله تعالی علیه، که خبر رحلتشون رو دریافت کردیم و بالاخره کسانی که ایشون رو میشناختن خیلی متأثر شدن از فقدان این عالم ارزشمند، اخلاقی متتبع، اهل فن، اهل تحقیق و بسیار دوست داشتنی، اهل سلوک. خدا انشالله ایشون رو با اجداد طاهرینش محشور کنه و روی رفتن هم به ما کرامت کنه. خاطرم هست در یک جلسه ای که برای عیادت ایشون من خدمتشون رسیدم و اونجا دیگه صحبت از صحیفه سجادیه شد و مجلس درس هفتگی ما و اینا، خیلی ایشون هم خوشحال شدن، هم ایشون جزء تقریبا صحیفه شناس‌های زمان ما بودن، یعنی کسی که هم صحیفه مبارکه رو خوب میشناخت و خیلی قدر میدونست و جزء مروجین صحیفه مبارکه سجادیه هم بود و خیلی هم تأکید میکرد که این بحثا ادامه پیدا کنه، این درسای صحیفه و نوشته بشه، منتشر بشه. این رو خیلی ایشون اصرار داشتن. خدا انشالله این عالم گرامی رو از مجلس ما هم بهرمند کنه، روحی و ریحانی به عنوان طلب مغفرت و طلب ترفیع درجات انشالله به روح متحرکشون از مجلس ما هم آید و واصل کنه انشالله. رضوان الله تعالی علیه. اگر موافق باشید یک حمد و قل هو اللهی با عنوان فاتحه تقدیم کنیم به این روح متحر این عالم ارجمند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و فرج آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. خب ممنونم. مطلب دوم این که فردا سال روز رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه و همچنین سال روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام هست. من دو تا جمله عرض میکنم به عنوان عرض ارادت درباره حضرت عبدالعظیم علیه السلام. اون چه که انسان باید بگه اینه که خداوند تبارک و تعالی به برکت وجود این مرد الهی به این منطقه ری و تهران برکت داد و شعبه ای از الطاف و عنایات و کرامات خاص خودش رو در دسترس مردم تهران خصوصا و مردم ایران عموما قرار داده. از عنایات الهی است این مسجع تابناک، این حرم مطهر. شخصیتی که هم از فرزندان پیامبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام، بالاخره یک امامزاده واجب التعظیم، هم محدث عالی قدریست که یک بابی از معارف الهی از طریق ایشون به ما رسیده، هم شخصیت جهادیست، روحیه مجاهدت و حضور در میدانهای اصلاح اجتماعی که از جمله سبب اینکه ایشون بالاخره این وضعیت آوارگی و متواری شدن و مخفی شدن و امثال اینها به خاطر همون حضور مجاهدانه در میدان و در این سالهای طولانی برکات این عالم محدث فقیه، فقیه درجه یک، محدث عالی قدر در این منطقه فراوان مشاهده شده از نزدیک. یعنی غیر از اون چه که ما در احوال ایشون خوندیم، مطالعه کردیم، به ما نسل به نسل رسیده و الان در اختیار ماست، از جمله اینه که مردم با همه وجودشون کرامت این مرد الهی رو چشیدن. این تعبیر سید الکریم بالاخره انتخاب مؤمنین برای این مرد بزرگ به خاطر دریافتهایی که از توسل به روح مطهر ایشون داشتن. خب مشرف به اون مدال انت ولینا حقا از امام هادی علیه السلام و مشرف به اون مطلب بسیار عالی از حضرت رضا علیه السلام که بالاخره حامل پیغامی است از سوی حضرت رضا علیه السلام برای شیعه، و هم راه و رسم دینداری رو آموزش داده. شما این روش رو ملاحظه کنید، مردی با خصوصیات جناب عبدالعظیم حسنی، دقت میکنید، یعنی با اون موقعیت علمی، با اون موقعیت فقهی، حدیثی، سلوکی، یک رجل رشید، خب این آدم با این خصوصیات شرفیاب میشه به محضر حجت زمان خودش امام هادی علیه السلام و میگه آجون من اجازه بدید من دینم رو به شما عرضه کنم و نظر شما رو درباره دین خودم دریافت کنم. بعد شروع میکنه، حضرت هم اجازه دادن، ایشون شروع میکنه از توحید و نبوت و امامت و معاد و همه رو اونجا در یک جملات خیلی شسته رفته و مرتبی تقدیم میکنه به محضر امام زمانش و حضرت تحسین میکنن، دعاش میکنن، ثبتک الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و الاخره بهش میگن. و این شیوه او در واقع میشه گفت یک الگوی روشنیست از اینکه مؤمنین، مخصوصا اینکه مورد پسند و تأیید ویژه حجت زمانش قرار گرفته، نشون میده که بالاخره این سیره باید بین مؤمنین باشه، که ولو اهل مطالعه باشن، ولو خودشون اهل فضل هم باشن، یعنی دیگه تراز حضرت عبدالعظیم یه تراز عالی است دیگه، با همه این احوال اتصال ولایی خودشون، عرض دین به ساحت ولی امر و ولی عصر و زمانشون، این در دستور کارشون باشه، و هم اهتمام نسبت به اینکه دینشون رو خیلی مرتب و دستبندی شده، متقن، این رو به صورت روشنی در اختیار داشته باشن. یعنی این مسئله بالاخره تفقه در دین که اینقدر مورد تأیید و تأکید اولیاء خداست، مسئله بسیار مهمیه. اینکه انسان مؤمن در دنیا باید در صدد فراهم کردن دین خودش باشه، اونا میان نه یه دین سطحی که همینجور از این گوشه و کنار یه چیزی گیرش آمده باشه، نه، باید در صدد به دست آوردن یک منظومه روشنی از معارف دینی باشه و اونها رو بهش برسه، عقلش رو خاضع کنه و به قلبش وارد بشه، یعنی هم در واقع دریافت عقلی داشته باشه، عقلش قانع بشه، هم به قلبش وارد بشه، به اون نقطه ای از ایمان و یقین دست پیدا کنه. حاصل عمر انسان مؤمن باید اینجوری باشه دیگه، که وقتی میخواد از این دنیا بره در دین وضعیتش روشن باشه و تثبیت شده باشه معارف دینی در وجود او. این مطلب خیلی مطلب مهمی است و شاید از مهمترین پیام‌های این سیره حضرت عبدالعظیم علیه السلام باشه برای همه، برای بزرگترها، برای علمای دین بگیرید، تا برای افراد عادی، به ویژه برای جوانها که نسبت به مسائل دینیشون اهتمام داشته باشن، مراجعه کنن، مطالعه کنن، جلسه ببینن، استاد ببینن، تازه با همه این احوال قانع هم نشن، تا اینکه این رو به قلبشون برسونن. و به نظرم میاد که برای زمان ما، برای ما همین شیوهی که حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام و جلال الله تعالی فرجه و شریف سلام محمد و آل محمد به دوستانشون آموزش دادن، همین رو انسان بهش اهتمام داشته باشه. همین چیزی که ما به عنوان زیارت عالی یاسین میشناسیم همینه دیگه. زیارت عالی یاسین که حالا ترکیبی است از زیارت و دعا و از منشآت حضرت ولی الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هست. خب در این متن نورانی شما ملاحظه میکنید بعد از اون سلام ها عرض دینه، یعنی همین سنت شما خطاب میکنید به حضرت مهدی علیه السلام، میگید آجون من شما رو میخوام شاهد بگیرم برای دینم. بعد از توحید شروع میکنید دیگه تا مباحث مربوط به نبوت و امامت تفصیلی به نام همه ائمه علیهم السلام رو اونجا یاد میکنید. بعد مسائل مربوط به معاد و مرگ و قیامت و امثال اینها رو عرضه میکنید به محضر حضرت ولی عصر امام زمانتون. بعدم از حضرت میخواید که شاهد باشه، اونجا میگید اشهد و که یا مولای انی اشهد، بعد هم میگید فشهد الا ما اشهد تو که علی، اینا رو من به تو عرضه کردم و تقدیم کردم در محضر شما، این رو برای من نگه دارید و شهادت بدید. خیلی خیلی جالب، انشالله از این فرصت هم ما استفاده کنیم. خیلی غنیمت این زیارت عالی یاسین رو دست کم نگیرن دوستان، خیلی غنیمتیه. بعدش هم که البته دعاست با اون همه نکته ها و لطائف و زیبایی هایی که در متن این دعای نورانی و اون زیارت عاشقانه و عارفانه هست. اینم در واقع همین سیره اولیاء خدا، همین سبکی که حضرت عبدالعظیم علیه السلام عرضه کرده دینش رو. خب این نکته بود که خواستیم عرض کنیم. البته و یاد این نکته که زیارت این رجل الهی و مرد آسمانی، این یادگار اولیا در منطقه ری و منطقه تهران، اینکه بالاخره یک شعبه‌ای از الطاف حسینی در زیارت ایشون هست، خب این خیلی برای مؤمنین شیرینه دیگه. گفت یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید شهدا علیه السلام یرتجا، اینه دیگه که اینم خب هست به دلالت اولیاست. فارغ از اون بحثای فنی که این موضوع داره، ولی این که از حرم مطهر این انسان بزرگ عطر حسینی، یعنی عطر مجاهدت، عطر حماسه، عطر حضور در زمان و انجام رسالات الهی استشمام میشه، این خیلی خودش فوق‌العاده است. و اون دریافت اون پاداش ها که انسان بالاخره پاداش زیارت ابا عبدالله علیه السلام رو حالا به سهمی به برکت این زیارت به او کرامت کنن، اینم خودش به هر حال انشاءالله خدای متعال ما رو قدرشناس این وجود نازنین و این حرم مطهر قرار بده. و اون چه که از کلمات امیر المؤمنین علیه السلام از طریق ایشون رسیده، که وقت به شما گفتم با یک ترتیب خوبی، یک روایتی هست از حضرت عبدالعظیم علیه السلام که ایشون یه معارفی رو از امیر المؤمنین علیه السلام در قالب کلمات قصار نقل میکنه و اتفاقا اینها بر گرداگرد حرم مطهر این کلمات با یه خط خیلی زیبایی نوشته شده. حتی کسی نمیخونه اونجا، معمولا رد میشیم میریم، ولی خب بالاخره مطالب خیلی مطالب عالی است. جزء اوال به تعبیر فنیش اوالی مطالبی است که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، چون هر چه که از علی ابن ابی طالب نقل شده، چه که او عالیه، در بین اون چه که عالیه برخی عالی تره، از جمله همین کلمات قصاری است که از طریق حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه نقل شده. این رو انشاءالله مراجعه کنید. کلمات کوتاه، قیمت و کل امرئ ما یحسنه، تو در نهج البلاغه هم اوورده، مرحوم سید رضی اینو که اوورده، بعد اصلا مست مطلبه، میگه این مطلب واقعا کی میتونه در این سطح حرف بزن. قیمت و کل امرئ ما یحسنه که اتفاقا بحث امروز ماست، دقیقا راجع به همین موضوعه که حالا عرض میکنم. و المرء مخبوع تحت لسانه، این آدمی مخفی است در زیر زبان، اینه دیگه، انسان مخفی است در زیر زبان، مخبوع تحت لسانه، اهمیت زبان. خیلی نکته های جالب. خب اون مطلبی هم که از ناحیه حضرت رضا علیه السلام از طریق حضرت عبدالعظیم رسیده که فرمود یا عبدالعظیم ابلغ اولیایی ان السلام، امام رضا فرمودن از طرف من سلام من رو به دوستان من برسان و قل الله یتخذوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، با این کلمه شروع میکنه، نکنه اجازه بدن که شیطان بر اونها مسلط بشه، مواظب باشن مثلا شیطان به اونها مثلا، با این کلمه شروع میکنه و یه اوجی میگیره و یه جنبندی داره، مطالب خیلی حیاتی در اون متن نورانی هست. شاید بشه گفت قلبش، قلب همه اون مطالب عبارت است از این که اگر میخواید با حضرت رضا علیه السلام دوست باشید، باید با دوستای حضرت خلاصه رفاقت کنید، به معنای فنی کلمه، یعنی ولایت حضرت رضا علیه السلام تحصیلش منوط به انجام حقوق ایمانی نسبت به دوستان ایمانی است، باید به این انسان عمل کنه تا بتونه به اون سرچشمه ولایت راه پیدا کنه. این راهش اینه. و به شدت از این که اینها به جان هم بیفتند، با هم بالاخره درگیر بشن، با هم اختلاف پیدا بکنن، به شدت برحذر میداره. و یه تعبیری هم داره دیگه، میگه اگر کسی از شما به جان دیگری بیفته و بخواد شخصیت او رو جریحه دار کنه، که از کلمه تمزیق به معنای جر دادن تو فارسی استفاده کرده، فرمود اگر کسی چنین رفتاری با دوستی از دوستان من داشته باشه، من قسم میخورم که او رو نفرین خواهم کرد. امام رضا من علیت علی نفسی، من بر خودم واجب کردم که او رو نفرینش کنم، نفرینش میکنم. خیلی از ماها در معرض نفرین حضرت رضا علیه السلام هستیم، به خدا پناه میبریم با بعضی از این رفتارهایی که گاهی از سر شیطان زدگی و اینا اتفاق میفته. این مطلبی است که حضرت مطرح کرد. خب این به عنوان یک عرض ارادت به حضرت عبدالعظیم علیه السلام. البته ماها نمیدونم چرا انقدر تنبلیم، یعنی یک چشمه فیض اینجا در دسترس ما جاریه، با اون همه پاداش، ثواب، نورانیت، تأثیر که بزرگان ما قدرشو میدونستن، آقای بهجت عزیز و بزرگ ما اعلی الله مقامه و شریف در بیانی گفته بودن که اگر اهالی تهران در زمانهای نزدیکیشون، البته یه تعبیر نزدیکتری رو هم به کار برده، به این زیارت نرن جفا کردن. ما ظاهرن همچین حالی داریم دیگه، جفا کاریم، واقعا به خودمون جفا کردیم به ساحت این انسان الهی. در هر صورت غنیمت بدونیم و حالا اگر تا حالا هم کوتاهیایی داشتیم جبران کنیم، و بابش رو انسان فراهم کنه. میدونید باید عهد کنه، همینجور که مشهدی ها اگر کلان در جلسه ما هم هستن، بعضی از دوستان عزیز من که اینها وقتی مثلا اونجا زندگی میکنن، به تدریج دیگه آره دیگه گاهی برن مثلا حرم از دور سلامی میکنن، میگن ما اونجا رو میخوایم خلوت باشه برای زائرها که میان و اونا انشالله فیض ببرن، ما هم در کنارشون، مگر اینکه مقید بشن. به من دوستی از دوستای مشهدی میگفت آقا من یک ماه حرم مشرف نشدم تو مشهده، آقا کار و فعالیت و گرفتاری و خوب حضرت هم کارهای ما رو میبینن، در حضور حضرت هم هستیم لابد سلام هم میکنیم، هر روز نشد که علیکم السلام. این نکته است که معمولا انسان وقتی نعمتی در دسترسشه غفلت میکنه، از این نعمت نمیتونه اون بهره مناسب رو ببره. علیکم السلام. شما تکیه بدین. بله، این وقتی نعمت در دسترسه به انسان عادی میشه، باید انسان مراقب باشه که نعمت برای او عادی نشه. حالا از جمله ما خودمون هم مبتلاییم، ما گاهی به مشهدی ها و قومی ها و اینا ایراد میگیریم، البته شاید بعضی از دوستان دیگه ما هم که هستن از کاظمین و از نجف اشرف و اینا، اونا هم همینطور باشن وقتی اونجا هستن، باز اونا هم احساس کنن خب هست دیگه کنارمونه. اینجا الحمدلله داریم از همشهری های اولیاء خدا در جلسمون هستن الحمدلله. قرار از اینکه اینجوریه دیگه، انسان باید برنامه ریزی کنه ظاهرا. حالا ما هم اینجا حالا به اونا اشکال میگیریم، خودمون اینجا مبتلاییم بسم الله، یک قدم اون طرفتر قومه، گاهی انسان چند ماه میشه مشرف نشده، چجوری ما خودمون رو محروم میکنیم از اون زیارتی که وقتی انسان براش حاصل بشه و مشرف بشه شفاعت براش مینویسن، وجبت له الجنه گفته راجبش. بگذاریم، اینم حضرت عبدالعظیم علیه السلام که اینقدر به ما نزدیکه با اون همه تأکیدها. عرض به خدمتون راجب حضرت حمزه سلام الله علیه، دیگه حالا فرصتم نیست من یک جمله عرض کنم که حضرت حمزه سلام الله علیه خیلی حق داره گردن مسلمان ها و حق عظیم داره، چون جز حلقه مؤسسه، یعنی درست در جریان آغاز دعوت نبوی و تأسیس اسلام حمزه سلام الله علیه حضور داره، یه حضور محکم کننده، نگه دارنده، پیش برنده. اون چیزی که واقعا با وجود او در دفاع از پیامبر رونق گرفت اون شجاعت این مرد بزرگ، اون اخلاص، اون سلامت نفس، اون معنویت و طهارت به اضافه این شجاعت ازش یک چهره ممتازی ساخته. در چندی پیش که رفته بودن کسایی که درباره حضرت حمزه سلام الله علیه دارن یک فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی و اینا برای برگزاری کنگره اینا میرن رفتن، آقا فهمدن غریبه حضرت حمزه، یعنی با اون نقش، با اون اثرگذاری، با اون همت والا، با اون روشی که مورد عنایت خاص پیامبر عظیم و شأن، رفتارهایی که پیغمبر راجب حمزه کرده راجب کمتر کسی کرده، چه در حیات او چه در شهادت او. این عموی بزرگوار و لقب سید الشهدا که پیغمبر اکرم به او داده خیلی خاصه حضرت حمزه. امیدواریم انشالله خداوند تبارک و تعالی سیره او رو در بین ما در دفاع از دین، در به میدان بردن آبرو، به میدان بردن همه موجودی ها، حضور شجاعانه در دفاع از ولایت و امامت و دیانت، انشاءالله ما این سیره رو در بین ما زنده باشه همیشه و یاد او در بین ما همیشه زنده باشه، مرد بزرگ الهی. و انشاءالله خدای متعال زیارت مسجد تابناکش رو هم روزیمون کنه، انشاءالله این راه ها فراهم بشه، باز بشه. اون زیارتش هم خیلی با حلاوته، زیارت حضرت حمزه در اون منطقه احد خیلی خیلی فوق‌العاده است، جلوه ویژه‌ای داره به روح مطهر حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام. صلواتی اهدا بفرمایید. یه صلواتم به روح مطهر حضرت عبدالعظیم و امامزاده های واجب و تعظیم پیرامون ایشون اهدا بفرمید. اللهم صل علی محمد. خب عرض به حضرتون، این بحث امروز ما که حالا رسیدیم در این گزارش مزامین دعای بیستم، عرض کردم میرسه به یک نقطه خیلی حساس در این دعا. البته شما ممکنه بگید حاجی هر جاش که میرسه که شما همینو میگی، چون واقعا همینطوره. یعنی هر قطعه ای رو که انسان میخونه اینقدر این قطعه فرازمند الهام بخشه و واقعا یک شوری به پا میکنه در انسان که همین تعبیر رو انسان حقه که به کار بگیره. منتها اینجا خیلی فوق‌العاده است. امروز میرسیم انشاءالله طرح مسئله کنیم، من قواره کلی این بخش رو توضیحاتی عرض کنم، بعد انشاءالله فکر میکنم بتونیم ظرف شاید مثلا دو سه جلسه ای مزامین رو هم یک توضیحات لازمی تقدیم کنیم. شرح و بسط نمیشه داد، چون اگر بخوایم شرح بدیم یه تفصیلی میخواد. مثلا همین قطعه رو اگر بخوایم شرح کنیم لابد یک دو سالی وقت جلسه ما رو خواهد گرفت. حقیقتا خیلی مطالب عالیه. اللهم صل علی محمد و آله و حلنی بحلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین. خب ببینید عنوان اینه. بعد از صلوات که دیگه الان شما آشنا هستید در صحیفه سجادیه صلوات چه کار کردی داره، کجا قرار گرفته، هم الگو هم الهام بخش هم مدد رسان. یعنی شما بخواید مدد بگیرید از باطن اولیاء خدا برای اینکه مزین بشید به زینت اخلاق اونها. اینجا میخواد فهرستی از اخلاق اولیاء خدا رو به عنوان خواسته خودش ببره در پیشگاه خدای متعال. میگه خدای من اینو میخوام ازت. چیو میخوام؟ محمدی شدن رو، علوی شدن رو، فاطمی شدن، حسنی شدن، حسینی شدن، اینه دیگه، سجادی شدن، مهدوی شدن، اینو داریم میخوایم دیگه. واقعا آدم وقتی از دنیا میره دستش که کوتاه میشه، اگر خواستن راجع به او صحبت کنه این جنازهشون وسط میشه دیگه، اینجوری میشه دیگه. اللهم انا هذا المسجى بين ايدينا عبدك، میگن دیگه وای میستن میخوان نماز بخونن، و ابن عبدك و ابن عمتك و چه و ابن تو عبدك و ابن تو عمتك، جوری اینجاست. اگر یک انسان وارسته ی عارفی برسه از راه بور نگاه کنه در پیشگاه خدای متعال بتونه شهادت بده که این کسی که اینجا بین ایدیناست، پیش ما افتاده و عازم به منازل آخرته، این محمدی است، این علوی است، این فاطمی است. اینجوری بشه شهادت داد این کسی که اینجاست. یعنی بارشو خوب بست، بارشو بست از این عالم، بهرهای وافر پیدا کرد. خب این در 19 ویژگی اینجا فهرست شده تو این قطعه ای که براتون خوندم. منتها عنوانی که براش انتخاب شده عبارت است از حلیت الصالحین و زینت المتقین. اینجوری از دو تا کلمه استفاده شده که کاملا مربوط میشه به عالم زیبایی شناسی. یعنی مسئله زیبایی شناسی، زیبایی خواهی، زیبایی جویی ایناست. چون سخن یکی سخن از حلیه است و دیگری از زینته، و این دوتا مربوط به آراستگی و آرایش و زیباسازی و اینه هاست. دقیق میفهمید؟ اینه دقیقا. یه بخشیش مربوط به لباسه، اون لباسهایی که کسی میپوشه به عنوان بالاخره اون جمال و جلوه های چشم نواز. یکی هم اون زینتیست که انسان مراجعه میکنه، شما میرید تا شما رو آراسته کنن، آرایشتون کنن، خودتون انجام میدید، که این از این دو کلید واژه استفاده شده، که حلیه و زینت. یکیش نسبت داده شد به صالحین و دیگری هم نسبت داده میشه به متقین. حلیت الصالحین و زینت المتقین. که فرمود اون چه که من الان از تو میخوام اینه که به من لباس زیبا و چشم نواز تقوا پوشیده بشه و اون خدمتون عرض کنم زیورالات و اینها که مربوط به صالحین هست. حالا چیه زیورالات صالحین؟ چیه اون زینت متقین؟ چیه؟ با چه نکته هایی است که اینها زینت داده میشن و زیباسازی میشن و جمال پیدا میکنن، که از جمالشون هم کسانی که در این دنیا با اونها حشر و نشر دارن بهره مند میشن، هم در آخرت وقتی از اینها رونمایی میشه حوریان و قلمان و امثال اینا کم بیارن. یعنی اینه، میدونید دیگه، انسان متقی وقتی وارد محیط بالاخره بهشت میشه از نظر جمال ما فوق همه این حرف هاست. یعنی حوران بهشتی که اگر ازشون رونمایی بشه و رخنمایی بشه در این عالم هوش از سر همه بنی آدم میره، این در برابر جمال متقین اون کسانی که به حقیقت تقوا رسیدن کم میاره. اینقدر اینها زیبا هستن به معنای دقیق کلمه و آراستگیشون، اون نورانیتشون، اون زیورهایی که لباسهایی که دارن، اون جمالی که برای این است، این است. خب مطلب عرض کردم، هم این جهانی است هم در حیات ابدی است. اگرچه مقصد حیات ابدیه، اما بالاخره اولین کسی که از زیور صلاح و زینت تقوا بهره مند میشه خود انسان متقی، خود انسان صالح. بارها عرض شد محضرتون، گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ یعنی من اون معطل فرداها نیستم، همین امروز. یعنی اگر کسی این گونه آراسته شد، اول خودشه که از خودش فیض میبره، از جمال خودش، خودشه که بهره مند میشه. بعد اولین کسایی که با او زندگی میکنن بهشت رو میتونن استشمام کنن تو این دنیا، از وجود او این عطر بهشت رو میتونن دریافت کنن. بعد چشمشون به جمال صلاح او و تقوای او روشن میشه. ایناست. آخرت که چه عرض کنیم دیگه، آخرت که اصلا گفتنی نیست، نمیشه به کلید واژه‌ای براش انتخاب نمیشه، که اینا در حیات ابدی چه تنعمی دارن، متنعمند، و هم خودشون اونجا بهره مندن، هم خیلی از اینها اهالی بهشت از اینها تازه رزق خودشون رو دریافت میکنن، از جمال اینها که مظهری از جمال الهی است و جمال الله، بهره مند میشن در بهشت ابدی. این آجون با دو تا کلید واژه است، صلاح و تقوا. از بعد از این دو واژه استفاده کرده، حلنی به حلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین. این است. پس اون چه که اینجا حالا میخواد حضرت توضیح بده ایناست، یعنی لباسهای متقین و زیورالات صالحینه که با اینهاست که اونا خلاصه به حقیقت زیبایی و جمال میرسن. یه نکته هم همینجا اشاره کنیم و خیلی فرصت بستش هم نیست، و اون اینه که مسئله جمال و زیبایی در نهاد انسان تعبیه شده است. این خداوند تبارک و تعالی این رو از فطریات انسان قرار داده، یعنی فطرت انسان جمال خواهه، جمال طلبه، با حسن و زیبایی و اینها انس داره. حالا یه عالمیه ها، این اگه این بابش باز بشه مباحث معرفتی داره، مباحث فوق‌العاده دقیق تربیتی داره، از اون بحث‌های تربیتی خیلی خاص داره این مسئله جمال و زیبایی. حتی در باره جمال ظاهر خداوند تبارک و تعالی این عالم رو بر اساس قاعده حسن و جمال و زیبایی خلق کرده. عالم رو خداوند تعالی اینجوری خلق کرده. بله. انسان رو هم طالب زیبایی قرار داده. اینا هست جزء فطریات انسان. منتها خیلی وقتا عالم انسانی مبتلا میشه به این بخش اخیر زیبایی که زیبایی ظاهریه و در اینجا متوقف میشه، توفیق عبرت و عبور پیدا نمیکنه، نمیتونه از ره گذره این حسن و جمال ظاهر به جمال الهی راه پیدا کنه و اینجا براش حجاب میشه. این حالا بحثاییست که در جای خودش محفوظ. و بعد هم افراط در این زیبایی جویی و زیبایی خواهی های ظاهری، اینها خیلی وقتا حجاب چهره جان میشود، غبار تنم دیگه مانع میشه از اینکه انسان حتی جمال خودشو، جمال فطرت خودش رو و اون زیبایی رو که خدای متعال در نهاد او قرار داده اینا رو ببینه، از همینجا محجوب میشه. این به خاطر اون زیاده روی هاست. میخواستم عرض کنم این جزء فطرت انسان، به شرط اینکه انسان از جمال ظاهر و از حسن ظاهر و از زینت ظاهر و از زیورهای ظاهری بتونه عبور کنه، بره به تماشای جمال جان و جمال جانان، به اونجا راه پیدا کن. اگر راه پیدا کرد، این حظ فطری خودش رو کامل کرده. اگر راه پیدا نکنه، ناکام رفته. من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی. از این فرصت خیلی باید استفاده کرد. و خداوند تبارک و تعالی که خودش جمیل علل اطلاقه و یحب الجمال، ان الله جمیل یحب الجمال، خداوند تبارک و تعالی عالم رو و آدم رو از زیبایی سرشار کرده حقیقتا، یعنی چیزی کم نگذاشته. و صوركم فاحسن صوركم، در از ظاهر شما بگیرید دیگه تا احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم که مربوط به مراتب باطنی، این رو باید قدر دونست. و به شما عرض کنم عالم ایمان از اول تا آخرش باب جماله. عالم ایمان اینه که مؤمن در طریقت ایمان دائما خوشگلتر و خوشگلتر میشه و زیباتر و زیباتر میشه هرچه که میره جلو و سیر منازل جمال میکنه. به عبارتی انسان مؤمن اصلا تو این دنیا اینجوریست، داره تحصیل جمال میکنه تا از ره گذرش به فضل الهی و به عنایت جمیل علل اطلاق مشرف به تماشای جمال حق. وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره بشه، به اونجا برسه و خلاصه محو جمال حق تعالی بشه، از همینجا بش تجلی کنه، که اوجش هم در جمال ولی الهی است دیگه. خداوند تبارک و تعالی حسن رو در وجود ولی کاملش، انسان کامل، به انتها رسونده. بله، قلش اونه دیگه، همه زیبایی در وجود محمد و آل محمد سلام الله علیه مجمعین هست، صلی الله علی محمد و آل محمد، که در کارگاه حسن خدای متعال خوشگلتر از اونها خلق نکرده، دلبرتر از اونها نیافریده، آخرشه و جلوه کرد، تجلی کرده خدای متعال به جمالش در آینه آیه و وجود اقدس محمد و آل محمد، تجلی حق تبارک و تعالی است، صلی الله علیه و آل محمد، که البته دنیا تحمل جمال محمد و آل محمد رو نداشته و نداره و نخواهد داشت. گوشه ای از این جلوه هاست که طلوع میکنه تا بعد که رونمایی بشه، یعنی چی؟ با کی مواجه هستید؟ همینجا دلهای مؤمنین رو خدای متعال در معرض تابش و نور قرار میده و این عشق رو در وجود اونها به وجود میاره، این دلبستگی، این تعشق حاصل رؤیت جمال دیگه. شما در خودتون دلبستگی میبینید، عشق حاصل رؤیت جماله. وقتی انسان دید، دل میبه، دلش باخته میشه در اونجا. این دل باختگی که در مؤمنین هست، یک اندکی از اون جمال طلوع کرده بر باطن مؤمنین که اینجور اینا رو شیفته و شیدا و دلبسته و اولیا کرده. باشید تا اون روزی که بله، این به اندازه‌ای متناسب با اون عالم این پرده برداری بشه که حسین یعنی کی علیه السلام، علی جان عالم به قرآن شد کی، این بره کنار ببینن اهل عالم، اهل قیامت. و اونا هم تازه میدونید اونجا هم کسایی که محظوظ باشن از اون بصیرت ولاییه که میتونن ببینن دیگه، الا من کانم فی هذه اعما فهو فی الاخره. اینجا اونایی که تلاش کردن برای انس، برای تقرب، برای رؤیت اون جمال حقیقی و برای اینکه انعکاسی از اون جمال در وجود اونها پیدا بشه و متحقق بشن به جمال الهی، اینها اونجا اون وقت میتونن تماشا کنن. برای اینا بالا به تعبیری رونمایی میشه از این حقایق. بگذاریم، بابیست برای خودش البته، نه از ما برمیاد بخوایم وارد این مباحث بشیم، نه این وقتها این حوصله رو داره، ولی واقعا باب بسیار مغتنمیه. کاری که امام سجاد علیه السلام اینجا میکنه خیلی مغتنمه، اینه که در یک فهرست 19 تایی با 19 کلید واژه که چقدر اینها استادانه، خب استاد کل دیگه امام سجاد، این واژه ها موم تو دستشونه، اینجوریه دیگه، چطور این واژه اینجا انتخاب بشه، کجا به چه کیفیتی استخراج بشه، این چینش، این چیدمان، این تنظیم خیلی فوق العاده است. با 19 ویژگی امام علیه السلام از رفتارهای به ویژه اجتماعی با اشاره به زیرساختها و مبانیش یاد میکنه که انسان صالح و انسان متقی در اون سیر منازل کمال این چگونه پرداخت میشه، آراسته میشه، زیبا سازی میشه وجودش. این هلیه ها و اون لباس ها و اون زیور ها، اینا چیه که بر اندام عمل و بر اندام روان انسان صالح متقی پوشانده میشه؟ خب شما اگر اینا رو بتونید به لطف خدا امتحان خوب فهمش کنیم، خوب دریافتش کنیم و بعد تلاش همه جانبه‌ای برای اینکه اینها در وجود شما بالاخره تحقق پیدا بکنه، این دستور کارتون باشه، میشه گفت که خلاصه رسیدید به اون اونجایی که باید برسید. و خدا میدونه، یعنی انسان 19 تا رو نگاه میکنه. در یک ملاحظه هم میشه گفت که بخش عمده اینجا در ارتباط با تجلیات متقین در عرصه‌های اجتماعی است و صالحین، یعنی انسان صالح در عرصه حیات اجتماعی چگونه عمل میکنه، انسان متقی در زیست اجتماعی چگونه رفتار میکنه و چه آثاری از او در محیط اجتماعی باقی میمونه. بخش عمدهش ایناست. یعنی از این 19 تا شما نگاه کنید، بخش عمدهش مربوط میشه به این کنشگری اجتماعی انسان صالح که میشه عملیات اصلاح، یعنی اصلاح اجتماعی، اصلاح در محیط زیست جمعی. یعنی او به عنوان مصلح عمل میکنه. این متقی سهمی از تقوا و این زیبایی ها رو داره، ولی هنرش در پراکندن این عطر دلنگیز تقوا و صلاح توی جامعه است. هر جا هست، از محیط خانواده شروع میشه که اصلش همون جاست، تو محیط کار، تو محیط جامعه، هر جا که این آدم میچرخه این جمال منتشر میکنه و زیبایی منتشر میکنه و این لطافت طبع از او منتشر میشه. هر کی با او بشینه بالاخره از این عطر یک، چون بخشی از اون هلیه و زینت همین عطر دیگه، معطر میشه واقعا، انسان عطرش رو استشمام میکنه با وجود خودش. این ویژگی ها چنین حکایتی دارن که من انشالله به فضل پروردگار متعال در این چند جلسه ای که خدای متعال عمر توفیق بده، عمری باشه و توفیق باشه، انشالله در جمع دوستان اینا رو با همدیگه مقدار گفتگو کنیم. راجع به بعضیش یه کمی باید بیشتر تأکید کنیم که گاهی بیشتر نسبت بهش غفلت هست. همش رو میخونیم، منتها خب بعضیا رو یه مقدار باید بیشتر تأکید کنیم به خاطر اینکه امروز مثلا بیشتر بهش نیاز داریم. اینا رو با هم انشاءالله مرور میکنم، اگرچه انسان وقتی نگاه میکنه میبینه همش هست، همش هست. انشاءالله خدای متعال توفیق بده. با عدل شروع میشه، با بسط العدل که اولین هست شروع میشه، آخریش هم که نوزدهمیه، نوزدهمیش هم هست میفرمود و این که من کمترین بدی رو در وجود خودم خیلی زیاد بشمارم، در سخنم، در رفتارم خیلی زیادش بدونم، از بست عدل تا استکثار شر میاد. و بعد چگونه میشه این ویژگی های نوزدهگانه رو چگونه میشه انسان دوام بده، چجوری میتونه تکمیلش کنه، اون هم بخش پایانی این قطعه است که براتون خوندیم. انشالله خداوند تبارک و تعالی هم توفیق فهم این معارف رو به ما کرامت کنه، هم توفیق عمل و تحقق به این زیبایی ها رو به ما کرامت کنه انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاك في البر والبحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، و وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين.